بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل اشکال شهید صدر رو بر مدعای مرحوم آیت الله خویی مبنی بر این که ملاک مبغوضیت در فعل صلاتی در فرض مسئله وجود ندارد خدمتتون عرض کردیم که ایشون فرموده بودند امر همان گونه که ممکن است ناشی از وجود ملاک محبوبیت باشد، ممکن است ناشی از اقل بودن مبغوضیت باشد، و در ما نحن فیه ما ملتزمیم که امر ناشی از اقل بودن مبغوضیت و اصلا ملاک محبوبیت در صلات وجود ندارد. پاسخ اشکالی که ایشون گرفتند به فرمایش مرحوم آیت الله خویی از مطالبی که جلسه قبل در پاسخ به مدعای اول ایشون عرض کردیم آشکار میشه. برای اینکه همانطور که گفتیم در موارد دوران امر بین محظورین حاکم در لزوم اتیان اقل المحظورین عقل است نه شرع، و حکم عقل هم در عبادی بودن فعل کفایت نمی کند، برای اینکه عملی عبادی باشد باید شارع بهش امر کرده باشد. اینکه عقل بگه مجرد حکم عقل برای عبادی بودن کفایت نمی کند. ملازمه یه چیز دیگه است، اون منظورش این است که اگر حکم شرع عقل حکم کرد شرع هم قبول میکنه، اما این که اگر عقل حکم کرد شرع هم حکم لزومی میکند مطابق با آن. اگر اینجوری باشه ما اصلا حکم ارشادی شرعی نداریم، باید بگیم دوتا حکم داریم، هم عقلی هم شرعی، هر دو هم بأس دارن. مگه شما قائل نیستید به این که در مواردی که عقل استقلالا حکم میکنه شرع حکم ندارد؟ اگر حکم بکند حکمش ارشادیه، اینجوری که شما میگید پس ارشادی نیست. حکم میکند یعنی میگه همان حکم عقل درسته سر جاشه، مخالفت با حکم عقل نمیکنه، معنیش اینه، نه اینکه عقل حکم مولوی دارد شرع هم مطابق با آن حکم مولوی میکنه، این کار نمیکنه که. مضافم بر این که ایشون فرمودند اصل دلیل در مسئله مبنی بر این که نماز در هیچ حالی ساقط نمیشود اجماعه. سلمنا، فرض میکنیم که همینه، اجماع، دلیل لفظی نداریم. اجماعی که ایشون ادعا میکنه مربوط به خصوص این مقامه، در خصوص این مقام ما اجماع داریم که اگر کسی وارد ملک غصبی شد به سوء اختیار خود در حال خروج باید نماز بخواند، ما چه این اجماعی که نداریم که. اجماع ما بر چیست؟ بر اینکه نماز در هیچ حالی ساقط نمی شود شمولش بر ما نحن فیه به چیه؟ به اطلاق معقد اجماع. حالا یا به عموم یا به اطلاق، بگیم حالا به شمول، بالاخره شامله. حالا یا به عموم، حالا بستگی داره که معقد اجماع چگونه است، آیا عموم دارد یا اطلاق دارد، فرقی نمی کنه، هم عموم هم اطلاق مال لفظه، فرقی نداره، دلیل لبی نه عموم دارد نه اطلاق دارد. اما معقد اجماع چون با لفظ بیان می شود هم می تواند عموم داشته باشه هم اجماع هم اطلاق. حالا بسته به این که معقد اجماع چگونه است، حالا یا عموم یا اطلاق، اون مهم نیست، شمولشه. پس به هر حال به خاطر این که معقد اجماع شامل ما نحن فیه می شود میگید که دلیلش دلیل ما اجماع است، وگرنه خصوص مورد که اجماع نداره که. خیلی خوب، اگر این طور باشد نمیتونیم قائل بشویم که این امری که با اجماع داره بیان میشه ناشی از مطلوبیت اقل المحظورینه. چرا؟ برای اینکه معلوم است در موارد دیگر این مسلمه، در موارد دیگر که این اجماع شامل است امر به صلات ناشی از چیست؟ ناشی از وجود ملاک محبوبیته. در موارد دیگر ناشی از وجود ملاک محبوبیته، ناشی از اقل المحظورین نیست، چون اونجا اصلا دیگه در موارد دیگر محظورین نداریم، دوران امر بین محظورین نداریم، امر دایر است بین خواندن و نخواندن نماز. پس معلومه در موارد دیگر منشأ این امر چیه؟ وجود ملاک محبوبیت. اگر بگید در اینجا این ملاک چیه؟ اقل المحظورینه. یعنی چی؟ یعنی این اجماع بیانگر یک امر نیست، بیانگر دو امر است، چون دو منشأ دو امر دارد. اینطور نیست که بگیم دو منشأند سبب یک امر شدن، این که امکان نداره که، دو معلول که دو علت که یه معلول ندارن که. اگر دو منشأ است پس دو امرم هست، دو امر با دلیل واحد داره بیان میشه، دال واحد دلالت بر اکثر از مدلول واحد میکنه. این خلاف حداقلش این است که خلاف ظاهر، که دال واحد بخواد دلالت بکنه بر اکثر از مدلول واحد. اشکال عقلی هم بگیم ندارد، حداقلش این است که خلاف ظاهره. مادامی که دلیلی براش نداشته باشیم نمیتونیم چنین ادعایی بکنیم. پس این که ایشون میگه قدر متیق در ما نحن فیه چنین دلالتی ندارد، اگر لفظی باشد ظهور دارد در این که ناشی از وجود ملاک محبوبیته، اما اگر لبی باشد چنین دلالتی ندارد و ما میگیم که دلالت میکند بر این که منشأش اقل بودن محظوره، این خلاف ظاهر این دومی هم، چون این دلیل امری که با اجماع داره بیان میشه در موارد دیگر حتما ناشی از چیزه، وجود محبوبیته. اگر بخواید بگید در ما نحن فی ناشی از اون نیست، ناشی از چیز دیگه است، اگه ناشی از چیز دیگه باشد امرش هم با اون امر چیه؟ متفاوته، چون امر معلوله، علت چیه؟ منشأ امره. اگر منشأ متعدد شد معلول هم متعدد می شود، پس باید بگید این اجماع داره دلالت بر وجود دو امر می کند. اگر هم بگیم تعدد مدلول با وحدت دال اشکال عقلی ندارد، حداقلش این است که خلاف ظاهر است، و اگر چه این ادعایی بخوای بکنی باید براش دلیل بیاری. اما اشکال سوم این است که این ادعایی که ایشون دارند مبنی بر این که دلیل اگر لفظی باشد ظهور عرفی پیدا می کند در این که منشأ امر ملاک محبوبیت است، اما اگر لبی باشد چنین ظهوری ندارد، این حرفم حرف درستی نیست. بین دلیل لبی و لفظی از حیث منشأ هیچ فرقی نیست. چرا؟ برای اینکه دلیل امر چه لفظی باشد چه لبی اصلا ناظر به علت جعل امر نیست. دلیل به هیچ کدام از اقسام دلالت، نه بالمطابقه، نه به تضمن، نه به ملازمه، هیچ گونه دلالتی بر علت جعل خود ندارد. دلیل امر تنها دلالتی که می کند این است که مأمورم به از مکلف مطالبه شده، همین میگه این متعلق امر مطلوب است، اینو باید تو اتیان کنی، مطالبه میکنه از مکلف. اما به چه جهت مطلوب است؟ اونا اصلا دلیل امر متصدی بیانش نیست. آنچه که دلالت بر علت جعل دارد دوال دیگره، مثلا مثل استدلالات عقلی ما میکنیم، ما بیان میکنیم، وگرنه خود دلیل، دلیل لفظی اصلا دلالت بر علت جعل امر نمی کنه، ناظر به اون اصلا نیست. پس فرقی بین دلیل لفظی و دلیل لبی از این جهت اصلا وجود ندارد، فرقی که ایشون گذاشته مدعای صحیحی نیست. پس پاسخ مدعا و اشکال مرحوم شهید صدر به این ترتیب است که خدمتتون عرض کردیم. اما آیا معنای این مطلب این است که پس ما فرمایش مرحوم آقای خویی رو میپذیریم؟ نه. جهتش چیه؟ جهتش این است که ما در این مقام همانطور که شهید صدرم فرمود دلیل لفظی نداریم، روایتی نداریم بیان کرده باشد که نماز در هیچ حالی ساقط نیست، بلکه این مطلب از قواعد استیادیه است که در لسان فقها آمده. یعنی فقها رفتن موارد متعدد رو در فقه دیدن، مثلا دیدن که اگر کسی در حال خوف است نمیدونم باید نماز خوف بخواند، اگر در حال غرق است نماز غرقاب، میگه حتی داری جون میدی نماز بخون. خب اینو بس هر کسی بدن چی ازش میفهمه؟ میفهمه که از صلات و لات از خود به حال. از این ادله این قاعده رو استیاد کردن، وگرنه این که ما یک دلیلی داشته باشیم، لفظی داشته باشیم، روایتی داشته باشیم بیان کرده باشد که از صلات و لات از خطب حالن، ما چنین لفظی به دست ما نرسیده. البته مرحوم آیت الله خویی ادعا کرده که داریم، ایشون می فرماید ما یه روایت داریم که بیان می کند نماز در هیچ حالی ساقط نیست. اونم چیه؟ صحیحه زراره. صحیحه زراره از امام صادق علیه السلام در خصوص مستحاضه وارد شده. این صحیحه در خصوص زن مستحاضه این صحیحه وارد شده و این تعبیر در آن آمده که حضرت فرمودند ولا تدع الصلاة تدع الصلاة على حال فإن النبي صلى الله عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم. می فرماید مستحاضه تحت هیچ شرایطی در هیچ حالی نباید نماز را ترک کند. ایشون مرحوم آقای خویی می فرماید که ما می دانیم فرقی بین مستحاضه و غیر او از جهت عدم جواز ترک نماز نیست. اینها با هم فرقی نمی کنن، تکلیف مشترکه بینشون. در نتیجه میشه ادعا کرد که مفاد صحیحه از این جهت عمومیت دارد و شامل حال جمیع مکلفین است، یعنی در واقع مورد مخصص نیست. درسته در مورد مستحاضه وارد شده، اما می دانیم از این جهت مستحاضه خصوصیت ندارد. اما اشکال این استدلال این است که امکان دارد امام علیه السلام در این روایت در صدد بیان عدم جواز ترک نماز بر مستحاضه از حیث استحاضه او باشد. لا تدع الصلاة علی حالن یعنی چی؟ نه اینکه حتی اگه جون بده، علی حالن در هیچ حالی از احوال استحاضه، چون داره حکم مستحاضه رو میپرسه زراره. لا تدع الصلاة علی حالن یعنی در هیچ حالی از احوال استحاضش نماز رو نباید ترک کنه. احتمال قوی وجود داره که این علی حالن به این معنا باشه در اینجا، نه اینکه علی حالن یعنی حتی حالتهایی که ربطی به استحاضه هم نداره. وقتی چنین احتمالی در روایت داده شد، اون وقت شما نمیتونی چنین عمومی ازش برداشت بکنی، بگی مستحاضه با غیر مستحاضه فرق نمی کند، از حیث استحاضه که فرق می کند، چون علی حالن داره در مورد چی صحبت می کنه؟ حالات استحاضه رو داره بیان می کنه. لا تدع الصلاة علی حالن من حالات استحاضتهی. عمومیت چی؟ اطلاق دارید میگیرید نه عموم. آقا علی حالن از حال داری اطلاق میگیری.
خب حالا الفاظ اون خودش دلالت میکنه به وضعی و اطلاق بحث دیگه است. مشغول قبول دارم که خود عمومی دلالت وضعی داره بر همه افراد.
آقا
این مقدمات حکمت لازم نیست برای الفاظ عمومی. حالا اگه این حرفو قبول بکنیم به خودت که عمومیتش رو قبول.
شما یه مثال بزن ببینم برای دلالت. نه اینو نگو، اینو نمیخواد بگی. یه مثال عرفی بزن برای این که همون دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم. هیچ مردی در خانه نیست. اینجا میگه تو. نه اینو نمیگم آقا، میگم اجازه بده. علی حالن یه عموم دارد، عمومش چیه؟ تمام احوال. یه اطلاق دارد، اطلاقش چیه؟ تمام احوال چی؟ استحاضه‌ای یا غیر استحاضه‌ای؟ عمومش درسته، عموم دارد. علی حالن میگه عموم دارد، تمام حالات رو میگیره. اما از اون ور داری ازش اطلاق هم میگیری، فقط عموم نیست. میگیم تمام حالات یعنی چی؟ تمام حالات استحاضه‌ای یا تمام حالات ولو غیر استحاضه‌ای؟
به عمومیت تعلیل سیاق قرینه عمومیت تعلیل، منظور از اون حاله همه حالاته. قرینه که عمومیت تعلیل داره از صلات و اماد دیده کنه، این یعنی لا تقوم به حاله، یعنی منظورش که در تمام احوال نه فقط در تمام احوال استحاضه.
نه از اون نمیشه استفاده کرد.
اون خودش قرینه عمومیت تعلیل قرینه است دیگه، برای اینکه مراد از حالن چی
بود. آقا اون تعلیل نیست، اون که شما علت حکم که نیست که، اون معلومه که از باب حکمت داره بیان میکنه نه از باب علت. چی؟ دین کم. بله اون مال دین کم یعنی همه مسلمون ها، اون معنی همه مسلمان ها. اون که آقا اون که اصلا اگه این روایت هم نباشه اینو داریم که از صلات و عمود و دین این قبلت قبل ما سواها و این رو، مگه این روایت رو نداریم؟ اگر اینطور باشد بگید همین از صلات و عمود و دین کفایت میکند برای این که بگیم نماز در هیچ حالی ساقط نیست. میشه به اون تمسک کرد؟ میگم قرینه نیست، قرینه نیست. اولا این معلوم نیست علت باشد،
اصلا عمومیت حکمت باشه.
عمومیت حکمت پس کفایت نمی کنه. عمومیت حکمت کفایت نمی کنه. اگر علت باشد، العلت و یعمم و یخصص، تعمم و تخصص، نه الحکمه. آقا استظهار کفایت نمی کند، نمی تونی چنین چیزی بگی. استظهار چیه؟ یا باید لفظ ظهور داشته باشد، یا باید بگیم علت رو من میدونم، علت هر جا آمد معلول میاد. ظهور لفظی که گفتیم نداریم، علاوه بر این که استدلال آقای خویی این نیست، این علاوه استدلال دیگه ای که شما دارید میگید، ما داریم اشکال میگیریم به استدلال آقای خویی. آقای خویی از اون استفاده نکرده.
معین اونشون دیگه تعریفی نمیشه برای کلام آقای خویی. این که اینجا داره عمومیت داره تعریفش به کم گفت اصلا زن مستوازه کنار گذاشت، حالا میشه که اونجا هم استوازه خصوصیت نداشت. هم حرف آقای خویی این که استوازه خصوصیت نداره، مکلفین همه توی نماز با هم مشترکن، زن مستوازه خصوصیتی نداره توی نماز خواندن که بگیم حالا به خاطر این عماد.
آقا این یه حکمتی است، نماز نماز عماد دین همه است. خب یکی از اون افراد هم مستحاضه است. حالا اینو داره حضرت در این مقام تطبیق میکند، در این مقام تطبیق میکند، میگه همان گونه که غیر مستحاضه مثلا عمدن حق ندارد نماز خود را ترک کند بن غیر عذرن، اگر این کارو بکنه به دینش صدمه زده، عمود دینش رو خابونده، مستحاضه هم به همین ترتیب در حال استحاضه ترک نماز برای او ترک غیر عذری است. ترک نماز در حال استحاضه ترک غیر عذری است. داره تطبیق میکنه قاعده کلی رو بر اینجا، میگه همان گونه که هر کس دیگری اگر ترک غیر عذری نماز کند عمود دین او مخدوش شده، مستحاضه هم اگر به جهت استحاضه ترک نماز کند این ترک غیر عذری است و عمود دین او از بین رفته. اینو داره بیان میکنه. یعنی اتفاقا این مطلب شاید بتونم بگم برعکس حرف شما مؤید عرض بنده است. یعنی از صلات و عماد و دینکم در کجاست؟ در جایی که کسی من غیر عذرن ترک بکنه و این عمود صدمه ببینه. اگر کسی نسیان کرد که نماز نخونده، یادش رفت و نمازو ترک کرد، عمود دینش خوابیده؟ نه استثنا نشده. معلوم عماد دینکم یعنی در جایی که عذری ندارید، کسی مغما علیه، کسی فرض کنید که جانش در خطره به طوری که حتی ایمایی با اشاره هم نمیتونه نماز بخواند، اینجا رو چی میگید؟ میگید عمود دین مخدوش شده؟ پس معلوم میشه این که از صلات و عماد و دینکم یعنی چی؟ یعنی ترک غیر عذری نکن. نه ثابت نمی کنم، من نخواستم با این ثابت کنم، من میگم اگر مؤید میخوای بگیری این اتفاقا مؤید حرف بنده است، از باب تأیید دارم میگم. نه اشکال به کدام عمومات؟ کی گفته اشکال به همه عمومات؟ آقای ببینید، روایت مورد داره، سائل داره در مورد چی صحبت میکنه؟ استحاضه. شما داری القاء خصوصیت میکنی، پس تو باید دلیل بیاری نه من. در جاهای دیگر که ما اطلاق میگیریم اگر خواستیم القاء خصوصیت کنیم بیا یخمونو بگیر. شما داری القاء خصوصیت میکنی، میگی امام داره در مورد مستحاضه صحبت میکنه، من القاء خصوصیت میکنم، میگم مستحاضه و غیر مستحاضه فرق نداره. من میگم اینطور نیست. اینو شما وقتی میتونی بگیری بگی که علا حالن و اطلاق بگیری، بگی علا حالن فقط حالات استحاضه نیست، حالات غیر استحاضه رو هم میگیره. عرض من این است که این اطلاق معلوم نیست، معلوم نیست امام از این جهت در مقام بیان باشه. سائل از حالات استحاضه پرسیده، ظاهرش این است که امام هم داره از حالات استحاضه صحبت میکنه. این که بگی سائل از حالات استحاضه پرسیده، امام از حالات استحاضه و غیر استحاضه داره صحبت میکنه، این دلیل میده. کی گفته مفروغان اند بوده؟ اصلا سوال نکرده مفروغان اند چیه. آمده میگه یه زنیست مستحاضه است، اینجوریه چی کار کنه؟ خیلی خوب، اصلا حالات دیگه اصلا تو ذهنش نیست که مفروغان اند باشه. یعنی این که اگه کسی در محل قصبی است
و میخواد خارج بشود. حالا نمازو چجوری بخونه؟ تو ذهنش مفروغ العنان بوده، اصلا ناظر به اون نبوده، اصلا تو ذهنش نبوده. نه شما عرفت خراب. بله خیلی خوب. در نتیجه، نتیجه مسئله این میشه که باید در مسئله احتیاط کرد. احتیاط به چیست؟ به این که عرض شود که قاصب رو بگیم در این فرض در حال خروج، دارم عرض میکنم، در حال خروج از مکان قصبی نمازش رو بخواند احتیاطاً با ایما، اما بعداً دوباره قضا کنه. منشأش همین اجماع است. اجماع، ببینید، معقد اجماع، اطلاق معقد اجماع است که اطلاق معقد اجماع. ما یه اطلاق معقد اجماع داریم، میگه نماز ساقط نمیشه تحت هیچ شرایطی، باید نماز رو خوند. از اون طرف میدانیم در اینجا فعلی که داره او انجام میده فعلی است که معاقب است، فلذا قصد قربت با او اشکال نداره. حالا کدام یکی از اینها اون یکی رو تخصیص میزنه؟ آیا این میگه حالا که اینطور شد نماز نخوان، یا اون یکی دلیل میگه حالا که اینطور شد دیگه معاقب نیست، قصد قربت کن؟ هر دو دلیل لبی هن. این که معاقب است از کجا آمده؟ دلیل عقل به ما بیان کرد، دلیل لفظی که نداریم که. این که نماز باید بخونه از کجا آمده؟ اونم اجماعه. هر دو دلیل لبی هن. هیچ کدام اون یکی نمیتونه تخصیص بزنه. نمیدونم، اینو باید توی فقه دید. من دیگه توی فقه مراجعه نکردم، اصلا این فرض توی فقه شاید خیلی مطرح نشده باشد. مسائل اصول بیشترین توی فقه شاید خیلی اصلا اینا مثلا مطرح نکرده باشد. بنابراین نتیجه مسئله اینه که عرض کردیم چون معلوم نیست برای ما که بالاخره وظیفش در این حال چیست، احتیاط این است نماز رو بخونه، بعد دوباره نماز رو چیکار کنه؟ قضا کنه. عرض کردیم سابقا در فاقد الطهورین هم بعضی اینو گفتن، با اینکه در فاقد الطهورین دلیلی که میگه لا صلاة الا بطهور دلیل لفظی است، دلیلی که میگه لا تسقط الصلاة بحالن دلیل لب.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب السومی که در مسئله حق القسم انشاءالله بهش میخواییم بپردازیم این است که آیا حق القسم اختصاص به موردی دارد که مردی بیش از یک زن داشته باشد، بیش از یک زوجه داشته باشد، یا اینکه حتی اگر یک زوجه هم باشد یک زوجه هم حق القسم دارد و بر مرد واجب است که این حق را مراعات کند. کسانی که قائلند به این که حق القسم حقی ابتدایی نیست که در مطلب سابق بحثش گذشت، علل قاعده باید در اینجا هم قائل به این بشند که اگر مردی بیش از یک زوجه ندارد این زوجه حق القسمی نخواهد داشت. چرا؟ چون حق القسم بنابر این مبنا منوط بر این است که زوج شروع به بیتوته کند. تا وقتی که بیتوته نکرده حق القسمی نیست.
بعد از اینم که بیتوته کرد پیش این زن، زن دیگری نیست که حالا بخواد دیگه حق القسمی پیدا بکنه. اگر گفتیم ابتدایی نیست، اگر گفتیم ابتدایی نیست، مادامی که این مرد بیتوته رو شروع نکرده، هیچ حقی هیچ زنی بر اون نداره، میتونه کلن شبا رو بیرون بمونه. حالا آمد شب اول و پیش این ماند، خب تموم شد. حق برای کی میخواد ایجاد بشه؟ خب این که موند پیشش دیگه، چهار شب دیگه هیچ. چون اونا میگن اگر پیش یه زن ماندی لازم است که به همان مقدار که پیش این موندی پیش بقیه هم بمانی، بقیه دیگه نداریم، دوره بعد از اول استینافیه. اصلا اونا صراحتا میگن، میگن اگه پیش یه زن ماندی بعد چهار تا زن داری، سه تا زن دیگر هم بمان، دوره بعد که شروع میشه دوباره در اختیار خودته، میخوای بمان میخوای نمان. بله ابتدای اصلا معنیش هم اینه، یعنی ابتدا در هر چهار شب هر کدام جدا جدا حساب میشه، نه اینکه اگه موندید دیگه از این بعد بیخ گردن تا آخر عمرت. بنابراین طبق این که حق القسم را حق ابتدایی ندانیم، علل قاعده باید گفته بشود که در جایی که زوجه واحده است، تعدد زوجاتی نیست، حق القسم هم وجود ندارد، که در رساله ها مگر نگاه بکنید خیلی ها به این تصریح کردند که حق القسم اصلا مال جایی است که تعدد زوجات. چرا نیست؟ بله؟ اگر ابتدایی دانستیم، خب ندانستیم چی میشه؟ بعد از شروع که تصور میشه. ما الان بحثمون این است که تعدد نیست، الان تو این مطلب راجع به این داریم بحث میکنیم، تعدد نیست، یه زوجه است. آیا این یه زوجه حق القسم دارد یا نه؟ گفتیم اگر حق القسم را ابتدایی ندانیم، علل قاعده حق القسم نباید داشته باشد، که عرض کردیم در رساله هام نگاه بکنید نوعا این هست که حق القسم مال جاییست که کسی بیش از یک زن داشته باشد. چرا اینو میگن؟ چون نوع حضرات قائل به این هستند که حق القسم حق ابتدایی نیست. سابقا در کلام ابن حمزه رو که جلسه قبل عرض کردیم خدمتون، دیدید که در اونجا اصلا ابن حمزه تصریح داشت که این مال جاییه که دوتا یا بیشتر زوجه باشد. ابن براج هم اینطور میگه اذا کان اندر رجل من الازواج اکثر من واحده فالافضل له ان یعدل بینهن فیبیت عند کل واحده بینهن لیله. علامه هم در قواعد می‌فرماید قیل لا یجب القسم الا اذا ابتدا بها، فعل الاول لو کان الاول، یعنی اگر گفتیم که ابتدایی هست، لو کان له زوجه واحده وجب لها لیله من الاربع، و علی الثانی لو کان له زوجه واحده لم یجب قسمه ولو کن اکثر فان اعرض عنهن جاز و ان بات عند واحده منهن منهن ليله لزمه في الباقيات مثلها. بنابراین عجیبه که برخی مثل مرحوم محقق که کلامشون اول بحث خدمتتون عرض کردیم، با اینکه قائل به اینند که حق القسم حقی ابتدایی نیست، چون ایشون کلام شیخ رو نقل کرد و استحسان کرد، گفت این حرف خوبیه که بگیم حق القسم ابتدایی نیست، اما بعد فرمودن اگر یک زوجه هم دارد یک شب از چهار شب باید پیشش بماند. این دوتا با همدیگه سازگار نیست. اگر حق القسم و ابتدایی نمیدانید، همونطور که علامه هم فرمود بیست، علل قاعده باید چیکار کنیم؟ دلیل لفظی رو مقدم کنیم و بگیم دلیل لبی چی داره؟ قدر متیقن داره. پس بگیم در این حال اصلا نماز نخوان، همانطور که برخی گفتن، بعدن نماز و قضا کن. اما با این وجود برخی گفتن فاقد الطهورین احتیاطا نماز بخون، بعدن قضا کن. شبیه داره، نظیر داره، حالا نه در خصوص اینجا، اما در موارد دیگر نظم مثل فاقد الطهورین نظیر داره. گفتن نماز رو بخوان بعدن قضا کن. نه، ربطی میسور نداره. از باب این که نمیدانند کدام بر دیگری، این که طهارت رکن نماز است بحثی درش نیست. رکنی است که بدل هم ندارد. حالا ارکان نماز رکوع و سجود بدل دارند، ایمام میشه کرد، اما طهارت رکنی است که بدل ندارد. طهارت هم یعنی هم ترابیه هم مایه، هر دو رو دارم میگم ها، اصل طهارت اهم از این که ترابیه باشد یا مایه، این بدل نداره. پس علل قاعده باید بگیم چیه؟ این نماز صحیح نیست، نماز فاقد طهارت صحیح نیست، باطله. همونطور که دلیلم بیان میکنه، لا صلاة الا بطهور. اما از اون طرف میگن دلیل داریم که لا تسقط الصلاة بحالن، چیکار کنیم؟ بحالن فاقد الطهورین رو هم میگیره. اگر دلیلشون دلیل و لبی بدانند، علل قاعده باید بگن قدر متیقن داره، شامل این مورد نیست، اطلاقی درش نیست، مگر اینکه اطلاق معقد اجماع تمسک کنن. ممکنه این کارو بکنن، بگه درست اجماع خودش اطلاق نداره، اما معقد اجماع اطلاق دارد. و وقتی معقد اجماع اطلاق پیدا کرد، با این اطلاق چی میشه؟ تعارض پیدا میکنه. وقت باید چیکار کرد؟ حتی اونجا هم دیگه دلیل نتیجهش این نمیشه احتیاط کرد. احتیاط مال مقام عمله، وگرنه اگر آدم بحث علمی بخواد بکنه، تعارض و تساقط باید بریم سراغ اصول. الان بحث فقهیشو نمیخوایم انجام بدیم الان اینجا. اما بالاخره در مقام عمل وقتی میخوان فتوا بدن، خیلی وقتا فقها در مقام عمل و در مقام افتا احتیاط میکنن، در حالی که در مقام افتا و بر اساس مباحث علمی نظرشون چیز دیگه است. شما اگه نگاه بکنید خیلی جا نظیر پیدا میکنید براش. آقای خویی توی کتاباش نگاه بکنید، در خیلی از جاها توضیح که میده به یه نتیجه میرسه، اما همون صدر چیز که فتواشو نوشته اونجا داره احتیاط میکنه. نه، عیب نیست. این در مقام افتا آدم بعض وقتا ناچار میشه از اینکه احتیاط بکنه. خیلی خوب، این شد نتیجه این مسئله. اما با توجه به این مطلب، باید بگید اگر یک زوجه دارد، اصلا اینجا دیگه جای حق القسم نیست. فیض کاشانی، مرحوم فیض کاشانی در تعلیلی که آورده برای عدم وجوب مراعات حق القسم در زوجه واحده، دو تا دلیل آورده. یک، استدلال کرده به صحیحه حلبی که در صحیحه حلبی آمده که لهو ان یتزوج اربع نسوتن و لکل امرأتن لیله. اینطور برداشت کرده که لکل امرأتن لیله مال کجاست؟ مال جایی که تعدد باشد، اگر تعدد نباشد نیست. این یک. دو، اینطور می فرماید لظاهر فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم. از ظاهر این آیه میشون میفرماید که استفاده میشه زوجه واحده حق القصد ندارد. چرا؟ دلت الا ان الواحدت کل امه لا حق لها فی القسمه المعتبر فیها العدل. میگه عطف به چی کرده؟ واحده با او عطف شده به چی؟ به ملک یمین. پس معلوم میشه اینا حکمشون مثل همه، ملک یمین و زوجه واحده یه جورن، یه حکم دارن. فلو وجبت لها لیلتن من الاربع لصابت غیرها. عمه رو میدونیم که حق القسم ندارد. اگر زوجه واحده حق القسم داشته باشه نباید با او عطف بشه به عمه، چون در این صورت دیگه با عمه مساوی نخواهد بود، با زوجات دیگر با تعدد مساویه که اونا حق القسم دارن اینم داره. و کل من قال به عدم الوجوب للواحده قال به عدمه للازید ایزن الا مع الابتدا به واحده فیجب التسویه. هر کسی بگه زوجه واحده حق القسم ندارد، این ملازمه دارد با اینکه در بیش از زوجه واحده هم قائل بشود به ابتدایی نبودن حق القسم. که عرض کردیم این حرف حرفه درستی نیست. کل من قال یکی از کسانی که خلاف این حرف رو گفته محققه. محقق میفرماید ابتدایی نیست، بعد میفرماید زوجه واحده حق القسم دارد. البته حرف محقق عرض کردیم تنافی داره، اما اینطور هم نیست که ایشون بگه، مگر اینکه بگه علل قاعده این گونه باید بگوید، نه اینکه هر کسی اینطور هست این گونه گفته است. بله اگه بگه علل قاعده باید اینطور بگه حرف درسته، یعنی اشکال میشه بر حرف محقق. خیلی خوب، این بمونه واسه جلسه بعد بقیش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.